نشون بده.
بله.
مثلا بعد این که اینا مسخ نیست، مسخ جاش تو دنیاست و در مسخ کلن اینا دگرگون میشن و 3 روز هم بیشتر زنده نیستن. موجود ممسوخ دوامی نداره. اینا هم که از کردم تجلی اون صفاتیست که باید داشته باشن که اونجا دارن و نشون میده خودشو. مطلب بعد این که بله، برای این که این از خونم که گیرها برطرف بشه، این مخمسه ها برطرف بشه، بازماندگانشون میتونن کارهای انجام بدن. مثلا فرض کنید که حق و ناس به گردنشه، این حق و ناسی که اینجا به گردنش هست اونجا مثلا فرض کنید که به شکل حیوان شکمباره میبینن،
بله.
حق و ناس ادا بکنن، اون حالت عوض میشه. مطلب بعد این که گفته که شما از امام زمان بخواید به امام زمان بگید، خب این که امام زمان که پیشش نبود، بخواد بره به امام زمان بگه که
دعا کن برای
شما، دعا کن که این مشکلی بیشتر حل بشه.
بله.
مگه این که بگه که مثلا بازماندگانش حالا متوسل به امام زمان بشن یا دعا کنن امام زمان. در مجموع حقیقت اینه که برنامه های از این قبیل نیاز به کارهای کارشناسی بسیار قوی داره.
بله.
جمله جملهش نیاز به شرح و توضیح داره، جمله جمله نیاز به دقت کارشناسی داره.
یعنی استاد در واقع نظر شما این استش که برخی وقت مثل همین ممکن است شبهه ایجاد کنه تو همون برنامه اگر پاسخ داده بشه، حالا همین. با یه فاصله اندکی
همونجا گفته بشه، یا اینکه حداقل بعد از اینکه اون برنامه پخش شد یه جلسه نقد و بررسی گذاشته بشه، یا قبلش این کارو بکنن که این بهتره. قبل از اینکه پخش بشه 2-3 نفر از کارشناسای خبره این برنامه رو ببینن، ایرادها و اشکالاشو بگن، حالا یا تغییر بدن یا حداقل زیرنویس بکنن. این حرفی که این تجربه گر گفت ما قبول نداریم.
بله.
به این دلیل، به این دلیل.
بله.
این کار نشده. این برنامه در این حال که برنامه خوبی است، برنامه اثرگذاری است، برنامه پربیننده است، ولی اشکالهایی هم داره که حتما باید کارشناسی قوی تری باشه و کار کارشناسی. حتی خود بندم که از کارشناساش بودم ها. در این حال نظرم اینه که اون حق کارشناسی این برنامه ادا نشده.
بله. اصلا من 2 مطلب بخشی از خدمتون سوال کنم. یکی این که پس من میتونم نتیجه بگیرم بنابر فرمای شما، ایشون هم اشاره کرده بود آقای خورسندی که گفته بود که من او را به دینداری میشناختم، یعنی اون پیش‌فرض‌های خودش را تأثیر داده در آنچه که حالا داره تعبیر میکنه و تفسیر میکنه از آنچه که دیده. پیش‌فرض‌ها در واقع میاد و غالب میشه و حالا مثلا اون چیزی که نظر خودش هستش رو داره بیان میکنه. یعنی ممکنه اون چیزی که دیده اساساً این نبوده، یعنی اساساً واقعا اون آدم دیندار مثلا صورت برزخی زشتی نداشته، ایشون اومده با یه سری پیش‌فرض‌ها اینجوری تطبیق کرده.
اصلا آدم چه اون چی اونجا دیده یک حقیقته، اون چی که گزارش میکنه حقیقت دیگریست.
بله بله.
چون او در متن شهود، در اون متن کشف که دیده، درست دیده.
بله.
اما اونو نمیتونه منتقل کنه، باید حتما تبدیلش کنه به یک دانش دیگه که علم حصولی باشه. خب این که تخصص رو نداره، علل و عوامل زیادی تأثیر داره که اون حقیقت رو بگه یا اشتباه کنه.
بله.
من مثلا مذهب رو گفتم، فرهنگ و ادبیات رو نمیدونم، خیلی از چیزها تأثیر داره که حقیقت منتقل به بیننده نشه.
بله. حالا ما فرض البته برای میذاریم که آقای خورسندی اون چیزی که در واقع در سیما دیده همین هستش که بیان فرموده. اون نکته دوم که استاد می‌خواستم خدمتتون سوال کنم این که چند جا اشاره فرمودید از جمله به اون شخصی که حدود 20 سال پیش به شما مراجعه فرموده بود، این قاعده خاصی داره که برخی مثلا ممکنه چشمشون باز بشه و یه حقایقی رو ببینن، مثلا به فرمودید شما نصف طرف رو مثلا به یک حیوانی و نصفش هم مثلا شبیه انسان باشه، یا و میشه اصلا بهش رسید؟ این شکلی هست؟
بله میشه بهش رسید. یک و بعضی‌ها یه لحظه این حالت براشون اتفاق میفته، مثلا همون دختر خانمی که عرض کردم، یه عده با تصرف امام بهش میگه از اینجا نگاه کن، تصرف میکنه در دیدش، دید برزخی پیدا میکنه. یعنی ادراکات برزخیشو امام روشن میکنه، بعد حقایق اون عالم برزخو میبینه، افراد میبینه. گفت ما اکثر الحجیج امام فرمود نه از اینجا نگاه کن، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. بله لبک زیاده، ولی اون تصرف امامه که
بله.
نگاهشو عوض میکنه.
بله.
بله با سیر و سلوک، با ریاضت، با برخی از کارها میشه انسان به این قدرت برسه، چنان که رویای صادقه هم از همین جنسه، از همین جنس عالم برزخ.
بله. متشکرم از شما جناب استاد و ممنون از سوالی که پاسخ فرمودید. البته چند تا سوال هم بنده داشتم که از محضر شما استفاده کردیم. متشکرم از آقای فرشاد خورسندی هم که سوالشون رو که بالاخره تو ذهنشون بود و شبهه‌ای که براشون به وجود اومده بود با کارشناس ما در جریان قرار دادن. ممنون هستیم. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده عزیزی با شماره 0919-7216 سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال فرمودن و پرسیدن چرا نماز شیعه و اهل سنت دو گونه هست و با هم تفاوتهایی داره؟ بفهمید استاد.
اولا که دو گونه نیست، هر دوشون نمازشون دو رکعت، هر دوشون هم دارن، یه بخشی از قرآن رو بعد از سوره هم میخونن، رکوع دارن، سجده دارن، مشترکاتشون خیلی زیاده. یه تفاوت‌های خیلی جزئی دارن، مثلا فرض بفرمایید که اونها بعضیاشون، البته همشون، دست بسته نماز میخونن، تکتف دارن به اصطلاح. خب شیعه نداره. اونها بخشی از سوره رو هم که میخونن کافی میدونن، ما میگیم نه، یک سوره حتما باید خونده بشه. بعد تفاوت‌های از این قبیل که خیلی هم تفاوت جزئی است، مثلا بسم الله رو بلند نمیگن، ما بسم الله بلند میگیم. تفاوت‌های جزئی اینجوری وجود داره. چرا؟ چون اون منبعی که از اون منبع بهره گرفته شده با هم متفاوته. شیعه طریقه نمازش رو از خود پیامبر توسط اهل بیت پیامبر گرفته که همشون هم معصوم بودن، از امام صادق خواستن که نماز پیامبر رو بهشون نشون بده.
بله.
همون آب بیارید، آب آوردن، وضو گرفت، نماز خون، دو رکعت نماز خون، برمود این وضو وضو پیامبر بود، این نماز نماز پیامبر بود. اما برادران سنت ما این نمازشون رو مثلا از جناب ابو هریره گرفتن، یا فرض بفرمایید از خلفا، حالا غیر از امیرالمومنین که خودش معصوم بود. خب خلفا معصوم که نبودن، حرفشون رو نمیشناسن حرف پیغمبر و حرف خدا دونست. مطلب بعد این که برخی از اینها رو خود همون خلفا و اونها در واقع تشریع کردن، کار پیغمبر نبود. عده از ایرانی‌ها ما رفتن پیش خلیفه دوم، دست به سینه ایستادن، گفت این چه طرز ایستادنه؟ گفتم ما برای در مقابل بزرگانمون اینجوری می‌ایستیم. گفت خیلی خوب، خدا هم که از هم بزرگتره، پس من هم در مقابل خدا دست به سینه بیستیم. مثلا برخی از موارد اینجوری بوده، این اختلافات از اینجاها پیدا شده. به هر حال اینا مسائل خیلی جزئیه و قابل توجه نیست.
بله، بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه تشریف آوردید و در خدمت شما بودیم. به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامکی 3553 در طول شبان روز آماده دریافت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده است. متشکریم از تک تک شما بزرگواران. ممنون از اینکه تا پایان ما را همراهی فرمودید. آرزوی صحت، سلامتی و سعادت برای شما داریم و از محضر شما مرخص میشیم. همه شما رو خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
روشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سایه.
آستانه سبز کرامت است.
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش‌آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ابوذر ابوذر از مهدی، ابوذر ابوذر از مهدی، ابوذر از هم بگوشم. موقعیت ما زیر آتش شدید دشمنه، احتیاج به پشتیبانی داریم.
در جنگ تحمیلی در هر عملیات رزمندگانی بودند که به منزله فرمانده دوم و قلب هر عملیات بودند، به طوری که اگر این رزمندگان نبودند پیروزی در عملیات تقریبا محال بود.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهم ها جمع کن مولا ماشالله.
بودو قمقم ها پراب قلمن بده بره. بودو ماشالله قلمن یادت نرا. قمقم ها پراب بودو ماشالله. بخد شد
خط مقدم مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه عزت.
حضور یک رزمنده در خط مقدم جبهه نیازمند پشتیبانی 7 تا 10 نفر است. یعنی اگر واحدهای پشتیبانی در دوران دفاع مقدس وجود نداشتند، طبیعتاً جنگ در خطوط مقدم جبهه ها دچار مشکل جدی می شد. از بخش هایی که در دوران دفاع مقدس در زمینه پشتیبانی از خطوط مقدم نقش داشتند، می توان به واحدهای مهندسی رزمی، ترابری، توپخانه، مهمات، مخابرات و بهداری اشاره کرد. کیلومترها سیمکشی در مناطق عملیاتی و قرارگاه‌ها بر عهده رزمندگان مخابرات بود. رزمندگانی که در صورت قطع شدن ارتباط میبایستی کیلومترها بین خطوط را بررسی میکردند.
بی سیمای پی آر سی با باتری 12 کیلو وزنشه، یعنی یه دونه باتری توشه 12 کیلو، که اکثرا یه دونه باتری زاپاس با خودشون برمیدارن که اون باتری ضعیف شد جایگزین کنن. 2 کیلو باتریشه میشه 14 کیلو.
به این شکلی که اینم میچرخونی تلفن بعدی شروع میکنه به سر صدا کردن. صداش هم عین قورباغه است، یعنی درست زمانی که زنگ میخوره صدای زنگش عین قورباغه است. به همون خاطر به اینا میگن قورباغه‌ای. بعد شاسی هم که داره موقع صحبت کردن شاسی رو میگیری بعد ول میکنی.
جمعی از بیسیمچی های جنگ تحمیلی،
واسطه و رابطه فرمانده نیروها با فرمانده، فرمانده با فرمانده کلی که پشت خط محور قرارگاه است. ارتباط اینه بیسیمچیه.
حدودا یک کیلومتر و نیم خط ما با پشت خط ما که فرمانده محور خدا رحمتش کنه شهید حسنپور بود، فرمانده محور بود، ما از اینا داشتیم سیم کشیده بودیم. حالا روزی 10 بار ما میرفتیم به عنوان سیمبان سیمو چک بکنیم. به معنی که با توپخانه خمپاره اون پشت خطا بین خطا رو ماشین رفت اومد کرد میکوبید، این سیما قطع میشد، رابطه ما قطع میشد. مجبور بودیم بریم هر روز صبح یه دونه تلفن از اینا ور میداشتیم میرفتیم هر کجا سیم قطع شده بود وصل میکردیم، تماس میگرفتیم، میدیدیم بازم قطع. به ترتیب تا هر موقع ایراد سیما پیدا کردیم میرفتیم خط برگشت، هم رفتش هم برگشتش این سیما رو باید چک میکردیم.
رگ حیاتی نیرو بیسیمه.
جزیره که بودیم هم بیسیم داشتیم هم تلفن صحرایی، سیم انداخته بودیم از زیر خاک رفته بود. به من بیسیم دادن گفتن که تلفن قطع شده. تلفن خوبیش این بود که راحت صحبت میکرد دیگه، کد و رو خط اینا بیان نمیتونستن. فرمانده گردان بود، معاونش بود، منشیا بودن، 7-8 نفر تو سنگر بودیم. من خودم بلند شدم، هرچی فرمانده من گفت تونه رو بذار معاونادی که شما رو، گفتم نه خودم میرم. چون دیگه رفتن 97-8 درصد کشتن توش بود که بری و کشته بشی. هی میرفتم مثلا 50 من جلوتر چک میکردم، تماس میگرفتم با این ور با اون ور میگم اصلا نه. حالا اینجا مثلا توی چاله قایم شده بودم یه خمپاره میخورد اینجا تا خاک میخوابید اونجا، وقتی خمپاره خورده اون خاک و ریگش داغ بود دیگه، اون دوباره میپریدم اونجا، میپریدم اونجا یه طرف خواستم ام باشم که تیر نخورم، یه طرف اون سنگ اینا پاما میسوزن قدم هم میسوزن. خلاصه که من رفتم یک ساعت و نیم طول کشید من این سیما واس کردم از با محورم تماس گرفتم، دیدم در تماسین خلاص این وقت تماس گرفتم با سنگر خودمون، دیدم جواب نمیدن، گفتم دوباره جای دیگه قطع شده. خلاص چک کردم اومدم تا 10-15 متری سنگرمون دیدم که جمعن درستن اون بچه‌ها نشستن اصلا و یه سری گریه میکنن یه سری ناراحتن و گفتم چی شده؟ گفتن چیزی نشده. خلاص اومدم که خمپاره صلیبی خورده و سنگرمون همه اون بچه‌ای که اونجا بودن همشون شهید شده، هم فرمانده گردان معاونش. اینم خاطره تلخی که هر کجا یه تصادفی هم میبینم جمعن اون خاطره میاد.
مخابرات در دوران دفاع مقدس به دو بخش بیسیم و باسیم تقسیم میشد. نقش بیسیم و بیسیمچی را کسانی که در جنگ حضور داشتند به خوبی درک میکنند. حسین قفوری بیسیمچی:
عملیات که شروع میشد دیگه ارتباط باسیم کلا از بین میرفت، به خاطر اینکه 4 تا گلوله که خب اون خط مقدم ما رو میزد دیگه. به محض اینکه اولین ارتباط بیسیم شروع میشد دیگه از تلفن میرفتیم کنار دیگه.
احمد حسین منتظر همانگی شما که عملیات رو همانگی اجرا کنید.
آقا ما داخل شهریم و همه اینا که تو شهر بودن اومدن پناهنده شدن، مفهوم شد؟
هر یک از واحدهای عملیاتی 2 تا بیسیمچی دارن، لشکر یا تیپ 2 تا بیسیمچی داره، یکی ارتباط داره با قرارگاه، یکی هم ارتباط داره با محورهای عملیاتی. فرمانده محور 2 تا بیسیمچی داره، فرمانده گردان 2 تا بیسیمچی داره و فرمانده گروهان دیگه یکی بیسیمچی بیشتر نداره، مگر اینکه در مناطق صعب العبور و کوهستانی باشه که اونجا گروهان هم 2 تا بیسیمچی داره که یک بیسیمچی با دسته ها در ارتباطه که اوامر فرمانده گروهان رو به اونها ابلاغ میکنه.
تانک ها و اینا و آتشبارها، خمپارانداز ها، توپخونه ها، اینا همه با واحد ادوات بودن، مستقیم با فرمانده در ارتباط بودن و ما هم اگر آتش پشتیبانی می‌خواستیم بستگی داشت که مثلا فرمانده اجازه داده بود بهمون که مستقیم با ادوات کار کنیم، یا این که نه به خود فرمانده میگفتیم اطلاعات میدیدیم، اونا بنا به تشخیصشون میومدن چیکار میکردن، ارتباط میدادن و درخواستات شما رو اجرا میکرد.
فعالیت یگان مخابرات، چه مخابرات باسیم و چه مخابرات بیسیم، در عملیات ها با دیگر یگان های رزمی متفاوت بود، به طوری که رزمندگان آن یگان حدود 10-15 روز قبل از عملیات برای برقراری ارتباط وارد منطقه می شدند و بعد از اتمام عملیات نیز می بایست تمام ارتباطاتی را که برقرار شده بود جمع آوری می کردند. مأموریت و وظایف مخابرات و ارتباطات در دوران دفاع مقدس: برقراری ارتباط بیسیم بین مقرهای یگانها، برقراری ارتباط باسیم در داخل هر یک از مقرها، سیمکشی داخل مقرهای ثابت و موقت اردوگاهی و برقراری ارتباط مخابراتی خودروهای نفربر و زرهی و ماشینالات مهندسی.
از خلقیت مرکز فرماندهی عملیات ما آماده است منتظر فرمان تشریف مامورین به مرکز فرماندهی عملیات. الان آماده فرمان هستیم. اکید محمد رفرالله به مرکز فرماندهی عملیات. الو منتظر هستیم.
در جنگ همراه همه فرماندهان یک نفر به عنوان بیسیمچی حضور دارد که همه رمزها دست او بود. وقتی فرمانده گروهان، گردان یا تیپ شهید می شد، تا زمانی که جانشین فرمانده در موقعیت قرار بگیرد یا سازماندهی جدید اعلام شود، بیسیمچی بود که در نقش فرمانده عمل می کرد. در واقع می توان گفت بیسیمچی ها فرمانده دوم عملیات بودند. بیسیمچی از طرف فرماندهی رده بالاتر هدایت می شد. به بیسیمچی می گفتند چه چیزی را به نیروها ابلاغ کند. یک بیسیمچی مانند یک فرمانده رازدار و کاربلد بود. بیسیم قلب یک عملیات بود. اگر رمزها لو می رفت، آن عملیات شکست می خورد.
باید پا به پای فرماندهید که فرماندهی بیشترین دوندگی رو داره. اینجوری نیست که تو جنگ ما اینجوری نبود که فرماندهی بره یه گوشه بگیره بشینه و بقیه فرمانده لحظه به لحظه بالای سر تک تک نفراتش داشت سر میزد توی این عملیات. بنابراین بیسیمچی هم باید قدرت اینو داشته باشه که پا به پای فرماندهیش بدوه و فعالیت بکنه.
حمید علی
بابا جان، میگم سلام ما را بهش برسون و بگو که در باره ما بله کن. مفهوم شد؟
اولین چیزی که داریم آنتن بلندت، یعنی هر جایی بخوای مخفی بشی آخر کسی که دور میبیندازه میبیندت. یعنی کاملا شاخصی. کار خطرناکیه و اولین هدف هم هستی در واقع. ببین اگه 20 چیره بزنن ارتباط زدن، وقتی ارتباط از بین بره دیگه تو خبر نداری چه اتفاقی داره میفته و هر کاری بخوان سرت بیارن میتونن انجام بدن. بنابراین اولین شاخصه برای زدن و اینکه هر جای 20 چیره فرمانده هم همونه. بنابراین وقتی 20 چیره زدن این قلب کار رو زدن.
موقعتون کجا، کجا هستید، نیروی کمکی میخواید، آتیش سنگینه، آتیش آرام، وضعیت خوبه، بده، اینجور کلمات می آوردیم، کنارش یه سری اعداد می آوردیم، اسامی مسئولین بود، فرکانس های مورد استفاده بود و نقاط حساسی که شاخص بود تو منطقه. به فرض مثلا ما اگر تو منطقه ولفجر دو داشتیم، پادگان حاج عمران بود، شماره ارتفاعات بود، آقاش موقعتت کجا؟ میگم من موقعت مثلا 12-12 است، 12-12 مثلا پادگان حاج عمران بود یا مثلا ارتفاعات مشرف برام بود. معمولا شکل ساده این دستورکارا به این شور بود که هر عملیاتی و هر مرحله عوض میشد و بیسیمچی هم موظف بود که بیش از سلاحش از دستور کارش و کد رمزی که در اختیارش استفاده کنه و فقط مجاز بود اینه به دست فرماندهش بده، حتی به دست دوستاش هم مجاز نبود و دوستاش هم مجاز نبود استفاده کنه.
وقتی که فرماندهت یه مشکلی برات پیش اومد، زخمی شد، تو باید چون 300 نفر آدم و یه جون 80 نفر آدم رو بتونی حفظ بکنی. نمیتونی بگی اه فرماندم رفت بشینی پشت بیسیم داد بزنی فلانی شهید شد، این اصلا کار خراب میکنی، همه چی رو خراب میکنی. یعنی باید اصلا نیروی زیر دستت متوجه نشه که فرماندت نیست.
بیا کی میخواد ببره جلو؟
مخابرات در دفاع مقدس همانند سلسله اعصاب برای یک انسان است، تا جایی که اگر مخابرات نبود، فرماندهی، دیدبانی و توپخانه بی‌معنی می‌شد و هیچ یک از فرماندهان نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند.
25 23 412 خرج 7 25 23 412 خرج 7 12
به آقا اینا بگو سنگرش رو دوستم بگو الان دارم سمت راست همون میاد، دقت داشته باشن که اومده سردی شده بود. همی داریم
من رمز عملیات رو انشاءالله رحمان میگم که شما انشاءالله کار خودمون رو در محورهای مختلف انجام بدید. بگوشین بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رئیس الناس یدخلون فی دین الله افواجا، با توکل بر خدا عملیات کربلا را با رمز بزرگ پرچمدار صحنه کربلا حضرت ابوالفضل عباس آغاز نمایید.
یه بیسیمچی باید خودت تزیه تحلیل داشته باشه، باید شجاع باشه، باید در آن بفهمه چه کار باید بکنه، تصمیم بگیره.
یک بیسیمچی ماهر اون کسیه که با امور نظامیگری آشنایی کافی داشته باشه تا در صورت فقدان و شهادت فرمانده گردان، معاون گردان به دیگران بتونه ولو به صورت موقتی گردان را هدایت بکنه.
بیسیمچی در جنگ لحظات متفاوتی را تجربه میکرد، از کم خطرترین لحظات که در مناطق پشت جبهه و نگهداری خطوط تا پر خطرترین لحظه که بر دوش گرفتن بیسیم در حین عملیات بود که هم آنتن آن را دشمن می‌دید و هم فرکانس آن باعث می‌شد تا موقعیت وی شناسایی شود. با شکوه‌ترین کار مخابرات اعلام رمز عملیات در شب عملیات و سخت‌ترین لحظات قطع ارتباط در عملیات بود.
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازه از ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم. یا حسین.
از جشین به کلیه واحدا، از جشین به کلیه واحدا، یا حسین، یا حسین.
تأمین امنیت ارتباطات با استفاده از دستگاه‌های رمزکننده و همچنین تهیه و استفاده از برگه رمز برای مکالمه بخش‌های مختلف با یکدیگر و نیز مخابره پیام‌ها به صورت رمز در بین نیروهای خودی یک اصل بود.
ما دفتر آقای احمدی مقدم بود، مثلا یه اتاق بزرگی بود، خودشون یه اتاق کوچیکی بود، ما اونجا بودیم بازدید می‌کردیم کمونال دموکرات، اصلش نمی‌گرفتیم. این کردا میومدن برن با احمدی مقدم ملاقات کنن، ما حفاظت می‌کردیم اونجا رو. ما سه نفری صحبت میکردیم تاتی. یه روز ساعت ده اینا بود ما براش چای بردیم. گفت این چه زبانی شما دارید؟ گفتیم تاتیه. مال کجا؟ شروع کردیم از بیوگرافی منطقه خودمون گفتن. یه ذره فکر کرد و
چند نفر از این بچه‌ها هستن که بین شما این زبانه؟ گفتیم زیادن، 30-40 نفرن که همه تات زبان.
بعد از 5-6 روزش همین حاجیان اومد گفت هر چی بچه تات هست از قزوین اومده همه جمع شدن جان دور. این جرقه رو من اونجا فهمیدم که احمدی مقدم این جرقه زد که این بچه‌ها رو بیچیمشی بکنه.
ما 4 نفر از بچه‌ها از اینجا که به اصطلاح اصلا اعزام شده بودیم اونجا به عنوان بیچیمشی اعزام شده بودیم، که از این 4 نفر یکیش بنده بودم که اصلا رسما بیچیم بود. هم آقای این افراد میتونن قادرن، هم از نظر جسه از نظر سواد این آمادگی دارن. لیستی دادیم و فراخوان کردیم، اینا تد پخش بودن بین پایگاه ها و به اصطلاح قله ها و اینا رو فراخوان کردیم و بردیم و
گفتن از این بعد شما دیگه حفظ کنون حفاظت نباشید، بیا تو همه جندالله پخش کرد. چرا جمع کردن اونجا و بیسیم آوردن به ما آموزش دادن از این بیسیم ها برای کامل تر، هم تلفنش رو هم بیسیمش رو آموزش دادن. گفتن از این بعد همه عملیات رو شما باید شروع کنید تاتی صحبت کردن. اولین جرقه ما اونجا شروع شد، عملیات پاکسازی سردشت تا مهاباد، از سردشت تا پیرانشهر چندین روستا و قله بود. ما حدود 30 تا عملیات پاکسازی داشتیم. همه را بچه‌ها تاتی صحبت می‌کردن. فرمانده گردانمون تات، معاون گردانمون بچه همینجاست تات، فرمانده گورهان تات، بیسیمچی‌ها همه تات. تنها کسی که فقط کنترل می‌کرد خود فرمانده سپاه مقدم بود که فارسی بود و یادم که حاجیان. ما همه را تاتی صحبت می‌کردیم.
بیسیمچی های گردان خدمت تو عارضم، محمد با من بود به عنوان بیسیمچی گردان، علی آقا تو گروهام، یکی دیگر بچه که هست کنم تاته اونم اسفروینی اونم توی گروهام بود. ارتباط اینجوری برقرار شد و احساس کردیم که شاید خیلی مواقع فرصت این که بخوان از رمز استفاده کنند و از واژه های کد استفاده کنند برای بیان مطلب خیلی تفهیم نباشه و لذا مکشوف حرف می زدن، باعث می شد که اگر شنودی صورت می گرفت متوجه می شدن. ولی دیگه تاتی که صحبت می کردیم خیلی متوجه نمی شدن،
چون تات بودن هر ستاشون الان اینجا محمد فصیح، علی انصاری، همه بیسیم چی بودن، تات بودن. گفتیم همه گوشه ها کرد، دده شمانو پیغام داره، دده شمانو جف داره، پیغام هم گفتیم جف. دادا شما اون جف داره، حالیا با چی ماجم؟ بعد علی ماشا از علی ما، از محمدیم، علی حسینیم، سه نفر بودن اسمانم که حسن و حسین و علی، عظیم ماشا از علیم، از محمدیم، حالیا بش ماشا حالیا بش، میگفت با آره حالی شدم، علی حالیا بش چیزم بود آره فلان. این پیغام هم توی تاتی میگفت
رحمان، رحمان محمد، رحمان جان از اینجا منده معنی چینا نمیجه با ما آجایی با تو برستیم.
ما یه چیزایی تو زبان خودمون هم اگه خواسته باشیم برمز در بیاریم تازه خود تاتا هم متوجه نمیشه. یعنی از ما خودمون هم یه مثلا با علی آقا میخوام یه طور صحبت کنم چون محمد آقا متوجه نشه، یه چیزایی رمزی داریم که از خود تاتا هم متوجه نمیشه.
همینجا رو ما کد رمزیش کردیم، تاتی صحبت میکردیم تا خط بشکنه. ما دیگه همه رو تاتی صحبت میکردیم، مثلا همه چی رو.
هر بیسیمچی به منزله فرمانده دوم و قلب هر عملیات بود و این رزمندگان نقش مهمی در پیروزی عملیات ها داشتند.
خب عزیزان شنونده، باز هم خدمت شما روز بخیر عرض میکنم، آرزوی سلامتی براتون دارم، انشاءالله هر جا هستید موفق باشید در کارهای روزانه‌تون. خط مقدم برنامه مستندی که شنیدیم ساعت 20:35 امروز برای شما علاقمندان تکرار میشه. میخواییم در ادامه یه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه بشیم با دوستانمون در برنامه زنده زندگی زیباست و انشالله بعد از این برنامه و اخبار معارفی باز هم در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف همراه شما گرامیان خواهیم بود. زندگی زیباست.